رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 6:30 دقیقه صبح پنجشنبه 22 میزان 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 12 اکتبر 2016 میلادی در واشنگتن است. سرخط خبرها: افزایش فشار مالی بر طالبان پس از مرگ ملا اختر محمد منصور، بازداشت 5 تن جو در شبه جزیره کریمیا و انتحار یک تن از طراحان بمب‌گذاری در آلمان. همچنان در بعد از خبرها گزارش هایی داریم در مورد هدف طالبان در جنگ های جاری در افغانستان و انتقاد کمیشنر حقوق بشر ملل متحد از شورای امنیت آن سازمان به خاطر اوضاع در شهر حلب سوریه که بعد از خبرها تقدیمتان می دارد. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نطاق نسرین محمود عزیزی. با تجدید سلام. سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو می گوید طالبان افغانستان بعد از مرگ ملا اختر محمد منصور، رهبر سابقشان که در مدیریت امور مالی ماهر بود، در معرض فشار مالی قرار دارند. بریج جنرال چارلز کلیولند روز چهارشنبه در کابل گفت شواهد دال بر افزایش مالیه بر مردم محلی وجود دارد که مطمئناً نشان می‌دهد مرگ ملا منصور بر آنها تأثیر داشته است. منصور که در ماه می در حمله هوایی طیاره‌های بدون سرنشین ایالات متحده در منطقه بلوچستان پاکستان کشته شد، با تجارت مواد مخدر امور مالی گروه طالبان را تأمین می‌کرد. روزنامه‌ها در پاکستان گزارش دادند که استخبارات آن کشور طی 3 ماه اخیر 3 عضو ارشد گروه طالبان را در ایالت بلوچستان دستگیر کرده است. طبق این گزارش‌ها، احمد الله متی که به نام نانای مشهور است و در زمان رهبری ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، بایس رئیس استخبارات آن گروه کار می‌کرد، سلیمان آقا که گفته می‌شود والی نامنهاد طالبان برای دای کندی بود، و نیز ملا ثانی که به نام صمد ثانی مشهور است در رویدادهای جداگانه بازداشت گردیده‌اند. 5 تن از تاتارهای روستاها در شبه جزیره کریمیا ملحق شده با روسیه که مقامات محلی میگویند مرتبط به یک گروه ممنوع اسلامگرا در روسیه هستند، بازداشت گردیده‌اند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
پلیس مسلح ضد شورش با روز چهارشنبه در 2 روستا در شبه جزیره کریمیا ملحق شده با روسیه به جستجو پرداخته، 5 مرد را در ارتباط با یک گروه اسلامگرای ممنوعه در روسیه بازداشت کرد. یک ویدیویی که بر رسانه‌های اجتماعی فرستاده شده است نشان می‌دهد افسران پلیس نقابدار که بعضی آنها چماق و سلاح‌های اتومات را با خود حمل می‌کردند، در روستای استروگانوفکا در منطقه سیمفروپول حملات را انجام می دهند. تعداد از ساکنان محلی از پلیس خواستار توضیحات گردیده و حمایتشان را از یک مرد بازداشت شده ابراز داشتند. همچنان گزارش شده که پلیس ضد شورش بر روستای کمینکا یورش برده است.
مقامات آلمانی می گویند یک مرد سوری را که به اتهام طرح حمله با بمب بازداشت کرده بودند، در تعقیبگاه لایپزیگ خودکشی کرده است. وزارت عدلیه ایالت زاکسن گفت جابر البکر 22 ساله عصر روز چهارشنبه خودکشی کرد. یک گزارش تایید ناشده حاکی است که البکر خود را حلق‌آویز کرده است. انتظار می‌رود جزئیات بیشتر به روز پنجشنبه اعلام گردد. کشیدگی ها بین انقره و بغداد بعد از حضور سربازان ترکیه در نزدیکی شهر موسل رو به افزایش است. کشیدگی ها زمانی اوج گرفت که رئیس جمهور ترکیه پیمان سال 1923 را مورد سوال قرار داد که سرحدات موجوده ترکیه را در منطقه ترسیم می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتقاد خود را در از دست دادن جزایر دریای ایژه به یونان که در سرحد جنوبی واقع است تمرکز داده است. شرح بیشتر را در بعد از خبرها می شنوید. ولادیمیر ژیرنوفسکی، یک قانونگذار روسیه، در همسویی با ترامپ میگوید اگر امریکایی ها صلح میخواهند باید به ترامپ رای بدهند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
امریکایی ها باید در رایگیری ماه آینده به دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور رای بدهند. در غیر آن وارد خطر جنگ هسته‌ای خواهند شد. به قول یک متحد میلیگرای افراطی روسی، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین می خواهد خود را با کاندید جمهوری خواه امریکا مقایسه کند. ولادیمیر ژیرنوفسکی، قانونگذار سابقه دار که به خاطر لفاظی های مهیج کنندهش شناخته می شود، در مصاحبه با آژانس رویترز گفته است که ترامپ یگانه کسی است که قادر به کاهش کشیدگی بین مسکو و واشنگتن می باشد. ژیرنوفسکی بعد از آن که حزبش در انتخابات پارلمانی ماه گذشته طرفدار حزب لیبرال دموکرات کرملین در مقام سوم قرار گرفت و جایزه بلند کشور را از پوتین به دست آورد، گفت در مقابل هیلری کلینتون، رقیب دموکرات ترامپ، می تواند جنگ جهانی سوم را جرقه زند.
رئیس حقوق بشر ملل متحد به روز چهارشنبه گفت اگر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده گردد، پیروزی وی از دیدگاه بین المللی خطرناک خواهد بود. زید رعدالحسین اظهارات ترامپ را در مورد جامعه آسیب پذیر و استفاده از شکنجه نگران کننده عنوان کرده است. و براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، ضمن ابراز تشکر از جامعه هسپانیایی زبانان امریکا به خاطر غنای فرهنگی این کشور، به روز چهارشنبه ماه میراث هسپانیایی زبانان را در قصر سفید تجلیل کرد. اوباما پیشرفت‌های کشور را برشمرده، گفت هسپانیایی‌ها در جریان ریاست جمهوری وی بازسازی کردند و در مورد افزایش دستاوردهای آنها با وجود بعض شعارها در جریان انتخابات ریاست جمهوری خوشبین می باشد. وی گفت در دوران ریاست جمهوریش 4 میلیون هسپانیایی تحت پوشش بیمه صحی قرار گرفتند و میزان فارغ تحصیلان مکاتب لیسه در بین لاتینی تبارها در بلندترین سطح قرار دارد. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. یک مأمور ارشد نظامی مأموریت قاطع می‌گوید که هدف طالبان در جنگ‌های اخیر تصرف و کنترل مراکز ولایات بود که نتوانستند به این هدف برسند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
جنرال چارلز کلیفلین، سخنگوی مأموریت قاطع در کابل، گفت بر رغم حملات شدید و پی در پی در لشکرگاه قندوز، طالبان نتوانستند این مراکز ولایت را با کنترل خود بیاورند. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به خوبی از این مراکز دفاع کردند، ولی نیروهای بین المللی هم در این جنگ ها دوشا دوش نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در جنگ سهم گرفتند و بالای طالبان حملات هوایی انجام دادند.
The 3rd of October or so, we've taken in Kunduz City about 30 strikes.
از 3 اکتبر به دین سو ما در شهر قندوز بیشتر از 30 حمله هوایی انجام داده ایم و در برخی مواقع با طالبان درگیری هم داشتیم و در ولایت هلمند از اول اکتبر 15 مرتبه با طالبان درگیر شده ایم. سخنگوی مأموریت قاضی در مورد جنگ قندوز توضیحات بیشتر داد و گفت هیچ کس از وضعیت پیش آمده در قندوز خوش نیست. شبکه های آبرسانی آسیب دیده، برق منظم وجود ندارد، خانه های مردم حریق شدند، آنتن های تلفن های سیار تخریب شدند و در شهر منازل مسکونی مردم به آتش کشیده شدند و مردم مجبور شدند تا از شهر بیرون بروند. مگر در 48 ساعت اخیر وضعیت دوباره به حالت عادی برگشته است. این مامور ارشد نظامی حمایت قاطع بیشتر روی هدف طالبان که از شروع جنگ های بهاری تا حال که فصل جنگ رو به پایان است صحبت نموده، گفت طالبان فقط یک هدف را دنبال میکردند که همانا تسخیر و تصرف مراکز ولایت ها بود که نتوانستند به هدف خود برسند. سخنگوی مأموریت قاطع در مورد تعداد طالبان صحبت کرده، گفت که 30,000 حدود 30,000 تخمین می شود و دلیل تسلیم شدن پلیس به نیروهای مخالف هم بیشتر به ضعف رهبری پلیس بستگی دارد و این مسئله در ولایات مختلف فرق می کند. به قول جنرال چارلز، هرگاه به سرباز اسلحه، مهمات و غذا نرسد، چاره دیگری ندارد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. باز هم در رابطه با افغانستان، در ولایت پکتیکا بعض زنان که متهم به فرار از خانه یا داشتن رابطه جنسی می شوند، به جای حبس در زندان در منزل بزرگان قومی فرستاده می شوند. فوزیه یکی از این دختران است که 18 سال دارد و در منزل یک بزرگ قومی در پکتیکا به سر می برد. این گزارش را از ژیلا ناصری می شنوید.
بعد از آنکه فوزیه محکوم شد، به جای سپری کردن 18 ماه در محبس حکومتی در عقب دیوارهای بلند منزل یک بزرگ قومی به نام خلیل زدران محبوس شد و در آنجا بدون معاش من حیث خدمتگار برای این بزرگ قوم کار میکند.
خدا نکند که هیچ زن مثل من در قید خانه یک بزرگ به سر برده و برخورد زشت را تحمل کند، به خاطر که هیچ کس در فکر شما نیست و نه به خواسته های شما توجه می شود. از حکومت و بخش امور زنان تقاضا دارم که زندان زنانه در اینجا بسازند تا ما زمان حبس خود را در زندان سپری کنیم، نه در خانه بزرگان.
فوزیه نام مستعار است که خانواده و دوستان نزدیک به وی دادند. وی نمیتواند اسم اصلی خود را به خاطر انتقامجویی از خانواده اش افشا کند. وی میگوید حتی وی حق ملاقات با خانواده خود را ندارد.
وقتی شما در قید خانه یک بزرگ قومی باشید، مردم غیبت میکنند، چیزهای بد میگویند. مادر، خواهر و برادرم مرا دیده نمیتوانند، زیرا اینجا زندان نیست که شما مادر و خواهر خود را دیده بتوانید.
زدران یک بزرگ قومی مقتدر در پکتیکاست و میگوید او مشکل در سرپرستی زنان محبوس ندارد و با آنها سوء رفتار نمیکند. ولی همسر دوم زدران زن است که زمان زندانی او بود.
زنان و دختران وقتی که مرتکب یک جرم می شوند، حکومت و قماندانان پلیس با من به تماس می شوند و می گویند زندان زنانه ندارند و اگر امکان داشته باشد از آنها مراقبت کنم و من هم برایشان جای مسئول فراهم می کنم. تا 6 یا 7 ماه گذشته چندین زن از قریه های مختلف در خانه من میاد قیدشان را سپری کردند.
در پکتیکا در حالی که زندان زنان وجود ندارد، زنان به طور غیر رسمی و سنتی به فرمان شورای محلی و بزرگان قریه جدا از سیستم قضایی مجازات می شوند. بی بی هوا رئیس امور زنان پکتیکا می گوید زنان محکوم شده هم به خانه های بزرگان قومی و هم به خانه های افسران پلیس فرستاده می شوند.
تا وقتی که این قضیه از یا حل و فصل شود و دمو خانی از بزرگای قومی مانه و قضیهشان هم طور فیصله می شد که باز هم متضرر است، باز هم متضرر می شد.
وای میگوید 16 قضیه جنایی که در آن زنان دخیل بودند و محاکم پکتیکا رسیده. ده‌ها قضیه دیگر مربوط زنان که شامل قتل، آزار و اذیت و سوء رفتار با زنان است، توسط بزرگان قومی حل و فصل شده است. از جانب دیگر، وزارت عدلیه افغانستان میگوید که طبق قانون که هیچ متهم نباید در منزل کسی محبوس شود و حبس انفرادی در منازل شخصی قانونی نیست. اعاده حقوق زنان افغان یکی از اهداف اصلی جامعه بین المللی در افغانستان است، اما قضیه فوزیه نشان می‌دهد که حقوق زنان از زمان سقوط رژیم طالبان در مناطق منزوی به ندرت اعاده شده و با آن توجه صورت نمی‌گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:44 صبح به وقت افغانستان است. شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. اختلافات بین انقره و بغداد بعد از حضور سربازان ترکیه در نزدیکی شهر موسل رو به افزایش است، طوری که دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش می‌دهد. تنش‌ها زمانی اوج گرفت که رئیس جمهور ترکیه پیمان 1923 را مورد سوال قرار داد که سرحدات موجوده ترکیه را در منطقه توصیف می‌کند. این گزارش را از رویا زمانی می‌شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته با یادآوری در مورد مائده سال 1923 لوزان که سرحدات ترکیه دفاع می کند همه مردم آن کشور را متعجب ساخت. این مقام ترکیه اعلام کرد که قدرت‌های خارجی با دادن بخش‌های گسترده از خاکی که زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود ترکیه را تهدید کرده است. با این حال بر اساس گفته های سنان اولگین تحلیلگر ترکی، اردوغان انتقاد خود را در از دست دادن جزایر دریای اژه به یونان که در سرحد جنوبی آن کشور واقع است متمرکز کرده بود.
That message should be seen more of a signal in relation to Turkish policies.
این پیام اشاره در ارتباط به نیروهای ترکی در امتداد سرحد جنوبی سوریه و عراق دیده می شود. من این پیام را در چارچوب سیاست هایی می بینم که در تلاش است تا حمایت بیشتری برای حضور درازمدت سربازان ترکی تقویت بخشد. به ویژه در سوریه با اشاره به اشتباهات تاریخی که رخ داده است.
در حال حاضر نیروهای ترکی در سوریه و عراق موجودند، اما حضور نیروهای ترکی در پایگاه باشقیه نزدیک به شهر موصل باعث تعمیق تنش‌ها با بغداد شده است. این پایگاه به ظاهر برای آموزش ملیشه‌های سنی در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی استفاده می شود. آقای اردوغان درخواست حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق مبنی بر خروج این نیروها را رد کرده و بیان داشت که او باید حد خود را بشناسد، اما در عوض این مقام ترکی بر نیروهای خود به خاطر اشتراک در عملیات قریب الوقوع خروج تندروان گروه دولت اسلامی از شهر موصل تاکید کرد. مراد بلهان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ترکی و آسیایی اصرار دارد که انقره هیچ قصد ارضی به سوی ترکیه ندارد.
Turkey just has been repeating and repeating the rhetoric that Iraq should be a unified country.
ترکیه بار بار لفاظی هایی را تکرار می کند که عراق باید یک کشور متحد باشد، اما این کشور دیگر متحد نیست. ترکیه تا حد در عراق منافع امنیتی دارد تا سرازیر شدن مهاجرت را از موصل و همچنان سوریه متوقف سازد.
در همین حال ناظرین میگویند که قدرت‌های منطقه‌ای از قبل موضع‌گیری‌های خود را در تلاش کنترل شهر موصل بعد از خروج تندروان گروه دولت اسلامی آغاز کردند. اولگن میگوید که شهر موصل و شهر پرنفت کرکوک برای ترکیه از اهمیت خاص برخوردار است. در حالی که مائده لوزان برای ترکیه حیثیت پیروزی دیپلماتیک را دارد، اما ملی‌گرایان این را مورد انتقاد قرار داده و همچنان بریتانیایی ها را برای از دست دادن شهرهای موصل و کرکوک که سرشار از نفت است.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
زید رعدل حسین کمیشنر حقوق بشر ملل متحد از کندی شورای امنیت این سازمان در مورد خاتمه بخشیدن به بمباران بی‌رحمانه منطقه شرقی شهر حلب در سوریه انتقاد کرده است. شهر حلب مورد حملات بم حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور و روسیه قرار دارد. لیسا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از خالد مفتون میشنوید.
زید رد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفته است که چندین کشور به شمول سوریه، یمن، میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو و بروندی به توجه عاجل و جدی جهان نیاز دارند. به گفته آقای الحسین، شرق شهر حلب در سوریه یکی از مناطقی است که اوضاع در آنجا فاجعه بار است و 275 هزار نفری که در این منطقه در محاصره گیر ماندن در وضعیت غیر قابل تحمل به سر میبرند. اما به گفته آقای الحسین، هیچ کاری صورت نمیگیرد تا آنان از این مشکل بیرون شوند.
می دانیم که بمباران امروز نیز ادامه دارد. هفته گذشته شورای امنیت ملل متحد قادر نشد تا به خاطر توقف جنگ در شرق حلب تصمیم اتخاذ کند. بنابراین این وضعیت زمانی که در مورد شورای امنیت فکر می کنم سوال در ذهنم مطرح می کند که شورای امنیت کی؟ البته این شورای امنیت مردم شرق حلب نیست.
آقای الحسین همچنین نگرانیش را در مورد بیگانه ستیزی که در کشورهای اروپایی رو به افزایش است بیان کرد. او میگوید که مردم نسبت به حکومت‌ها خشمگین هستند. آقای الحسین میگوید که مردم نسبت به اقدامات حکومت در قسمت ریاضت‌های اقتصادی و عدم رونما شدن بهبود در زندگیشان خشمگینند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که با در نظر داشت وضعیت پیش آمده در کشورهای اروپایی به شمول ریاضت‌های اقتصادی، مردم ناچارن کسی را مقصر بدانند و در اغلب موارد واکنش مردم به نژادپرستی می انجامد و مردم آسیب پذیر قربانی واکنش های مردم می گردن. آقای الحسین میگوید که وضعیت پیش آمده موجب میگردد تا عوام فریبان از مردم بهره برداری کنند. او میگوید به باور وی افراد عوام فریب زمانی که دست به بیگانه ستیزی میزنند باید افشا شوند. اما او میگوید که قصد ندارد در مبارزات سیاسی هیچ کشور مداخله کند. آقای الحسین در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که رهبران کشورها باید راههایی را انتخاب کنند که اخلاقی است و پاسخ آنان باید مسئولانه باشد. او میگوید که مردم باید در برابر رهبران سیاسی مشکوک باشند، به خصوص رهبرانی که با استفاده از فرصت شاید نفرت و خشونت را تحریک کنند. آقای الحسین در پاسخ به سوال صدای آمریکا گفت که او به صورت روزافزون نگران افزایش بی‌ثباتی در جمهوری دموکراتیک کنگو است. او هشدار داد در صورتی که ناامنی در آن کشور ادامه یابد، عواقب جدی را در پی خواهد داشت که ممکن موجب خشونت‌های خونین در ابعاد گسترده گردد. او میگوید که مردم در بسیاری از قسمت‌های شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و سایر بخش‌های آن کشور به قدر کافی رنج برده‌اند و مردم آن کشور به یک مهلت نیاز دارند تا در آرامی به سر ببرند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد همچنین از حکومت جمهوری دموکراتیک کنگو خواست تا اقدامات سرکوبگرانه را کنار بگذارد و وارد گفتگوهای مؤثر سیاسی شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، آیا مالکان کاروبار مسئولیت دارند تا به زیر دستانشان معاشی که به او گزارشان شود بپردازند؟ در انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده حال این مسئله که حداقل مزد ساعتوار باید ازدیاد پیدا کنه موضوع مبارزات انتخاباتی را تشکیل میده. اگر چنین کاری صورت بگیره میتونه که زمینی اشتغال بهتر برای امریکایی ها فراهم بسازه و مشاغلی را که به بیرون از مملکت فرار کرده دوباره به کشور برگرداند. در این زمینه کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا گزارشی داره که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
هیلری موریسن در فکرش چیزهای زیادی خطور می کند. مصارف کرایه، مصارف غذا، پرداخت قرضهای تعلیمی فرزندانش و غیره و غیره. موریسن می گوید برای من غیر واقعی به نظر می رسد تا به این شغلم ادامه بدهم. برای من باید تا 3 شغل باشد تا محض بتوانم به زندگیم ادامه بدهم. با آن هم او با در نظر داشته بهای گران زندگی توانست راهش را در یک شهر مزدحم بیابد. او مانند سایر کارمندان رستوران نیست، زیرا تقریبا 3 بار بیشتر از حداقل مزدی کمایی می کند که حکومت فدرال آن را تعیین نموده است. هیلری می گوید عالی است که برایت یک معاش بهتری پرداخته شود. استیو کورمن عامر هیلری میگوید پرداخت معاش مناسب برای زیردستان یک مسئله اخلاقی است و در این حال این کار سبب میگردد تا کاروبار مفهوم بهتری به خود بگیرد. کورمن میگوید خدمات رستورانش در صورتی که او با کارگران خیش $3.75 بیشتر از حداقل که از طرف حکومت تعیین شده است بپردازد بهتر خواهد شد.
بکوشم زدرجتی سوی رادنیکه.
کورمن میگوید در یک روز عادی جمعه و روز شنبه آنها وقتی در هر ساعت $30 کمایی میکنند، در این صورت معاششان برای زندگی کردن مساعد خواهد شد. از این سبب او از یک قانون جدید پشتیبانی میکند که میتواند موقف هیلری موریسن را در قسمت حداقل مزد در سرتاسر ایالت گسترش بخشد. در سرتاسر کشور کارگران برای بلند رفتن معاشاتشان دست به رهپیمایی زدند و نابرابری عایداتی را یکی از مسائل مهم در انتخابات ریاست جمهوری می دانند. هیلری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات می گوید هرگاه می خواهیم حداقل مزد را معاش برای زندگی بسازید، در این صورت هیچک از کارمندانی که تمام هفته کار میکنند در فقر زندگی نخواهند کرد. در مقابل رقیب انتخاباتیش دونالد ترامپ از حکومات محلی میخواهد تا خود تصمیم بگیرند که چه چیز برای اقتصادشان مفید واقع میشود. دونالد ترامپ میگوید خود ایالت باید در این زمینه تصمیم بگیرد. کاترین جپسن از صدای امریکا می نویسد که تقاضا برای حداقل مزد در اینجا در مقر ایالت مین سال گذشته به شکست مواجه شد، اما در سیستم متفاوت در این ایالت شهروندانی که حمایت کافی دارند می توانند قانون را برای رای گیری مجدد در نوامبر با آرای مردم بگذارند. در ایالات متحده معمولا قوانین مهم با استفاده از فرصت در عین ورقه های رای دهی برای همه پرسی از مردم درج می گردد. اضافه کردن حداقل مزد برای برخی از رستوران ها باعث خواهد شد تا آنها نرخ های خود را بالا ببرند یا اینکه مصارف خیش را پایین بیاورند تا به این ترتیب جبران معاشات اضافی را بکنند. کریس تیلر مالک یکی از رستوران ها می گوید کارمندان و مستخدمین می توانند معیارهای زندگی خیش را از طریق تعلیمات بیشتر و مشوق های کاری بلند ببرند، نه اینکه حکومت با بلند بردن حداقل مزد تورم مصنوعی را در اقتصاد به وجود بیاورد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز پنجشنبه. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. قندهار 30، هرات 30، مزار شریف 28، 16. فرام بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. غزنی 23، 7. بامیان 21، 3. گردیز 22، 5. خوست 27، 14. لوگر 26، 11. لغمان 32، 18. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21. انخوی 28-11، قندوز 28-15، میمنه 26-9، فیض آباد 24-9 و ارگون بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. اجمال اخبار. سخنگوی مأموریت حمایت قاطی ناتو میگوید طالبان افغانستان بعد از مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر سابقشان که در امور مالی ماهر بود در معرض فشار مالی قرار دارند. بریگ جنرال چارلز کلیولند روز چهارشنبه در کابل گفت شواهد دال بر افزایش مالی بر مردم محلی نشان میدهد که مرگ ملا منصور بر اقتصاد طالبان تأثیر وارد کرده است. روزنامه‌ها در پاکستان گزارش دادند که استخبارات آن کشور طی 3 ماه اخیر 3 عضو ارشد گروه طالبان را در ایالت بلوچستان دستگیر کرده است. طبق این گزارش‌ها، احمدالله متی که به نام نانه مشهور است و در زمان رهبری ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به حیث رئیس استخبارات آن گروه کار می‌کرد، سلیمان آقا که گفته می‌شود والی نامنهاد طالبان برای دای کندی بود و نیز ملا ثانی که به نام صمد ثانی مشهور است در رویدادهای جداگانه بازداشت گردیدند. 5 تن از تاتارهای روستاها در شبه جزیره کریمیا ملحق با روسیه که مقامات محلی میگویند مرتبط به یک گروه ممنوعی اسلامگرا در روسیه هستند بازداشت گردیدند، اما یک حقوقدان آن را یک سرکوبی خواند. مقامات آلمانی میگویند که یک مرد روسی را که به اتهام طرح حمله با بم بازداشت کرده بودند در تحقیقگاه لایپزیگ خودکشی کرده است. و کشیدگی ها بین انقره و بغداد بعد از حضور سربازان ترکیه در نزدیکی شهر موسل رو به افزایش است. پایان اخبار از رادیو آشنا. خب شنوندگان عزیز، ای بود داستان های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی رو میشنوید که بروی همین موج یعنی 108.5 FM نشرات دارد. تماشای تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشین که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.